Ja, es wurde so für die Suche. Bismillahirrahmanirrahim. مسائل و اشکالاتی که مطرح میشه در حول و حوش قضیه اختیار، این مسائل رو انشاءالله بعد ذکر میکنم. فعلا در بیان حقیقت قضیه اختیار بودیم که این اختیار دو نسبت داره، یک نسبت با مبدع که علت اولا و یک نسبت با ذات مختار. عرض شد که در مسئله اولا که استناد اختیار به مبدع اول است و به علت اولا، در اینجا یک حقیقت و یک اختیار و یک مشیت بیشتر وجود نداره که عبارت است از مشیت و اختیار حضرت حق و به یک نسبت و به یک جهت واحده اون مشیت و اون اختیار به نفس ذات تعلق میگیرد و به همون جهت اختیار و مشیت به آثار ذات تعلق میگیرد. یعنی همونطور که در بقاء زید اختیار و مشیت از کنم حضورتون که حضرت حق وجود دارد، همونطور تعلق اختیار به آثار وجودی زید است. بناً علی هذا، با توجه به مطالبی که در حول و حوش قضایای تکوینیه مقدرات عرض شد، اختیار حضرت حق بر جریان امور و جریان حوادث است بدون کمترین تخطی از قاعده علیت. یعنی در قاعده علیت هیچ استثنایی نمی‌خوره و اون قاعده علیت عبارت هست از قاعده اولله ان یجری الامور الا به اسبابها. و عرض شد که من باب مثال صله رحم، یک نحو تأثیر در مقدرات دارد، قطع رحم یک نحوه دیگر، ایثار و انفاق یک نحو تأثیر در مقدرات دارد، قطع ایثار و انفاق نحوه مخالف، ظلم به مظلوم یک نحو تأثیر دارد و همینطور مساعدت مظلوم و مساعدت محتاج یک نحوه دیگر و هلم مجرد. بناً علی هذا، اون چه که در عالم اتفاق می افتد عبارت است از عالم مقدرات و عالم مقدرات عالم امر و نهی و عالم جر و تعدیل و عالم قضاء مبرم و قضاء محتوم. تمام اینها به مشیت واحدی حضرت حق در عالم حق توقف پیدا میکنه. و آیه شریفی که در اینجا دارد کل یوم هو فی شأن، این معناش نه این است که هر روز که مشیت او تعلق بگیرد به یک امری، در اون روز مشیتش با مشیت روز قبل تفاوت دارد. نه اینطور نیست. یعنی اگر اراده و مشیت او در یک روز تعلق گرفت، در روز دیگر به نحو دیگر. به عبارت دیگر، کلامی از حضرت سید الشهدا علیه السلام در دعای روز عرفه است که الهی ان اختلاف تدبیرک و سرعت رواء مقادیرک منع عبادک العارفین به ان یرکنوا الی عطاء و یعی اصو من کفی بلاغه. این یه قدری عبارتش ساخن تبدیل داره ولی مضمون همین، و ان یعی اصو من کفی بلاغه، این به این معنا نیست که اراده و مشیت حق در یک روز بر خذلان و خسران است و روز دیگر اراده و مشیت حق بر رفع خذلان و بر رفع خسران روست. یعنی در اینجا تبدل اراده و مشیت نشده، بلکه خذلان و خسران و رفع خذلان و خسران همه در یک طریق و در یک منهج قرار دارد. این معناش. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نزع ملک ممن یشاء و اعطاء ملک به ممن یشاء دو اراده و دو مشیت مختلف نیست. بله، در عالم اعیان و در عالم خارج تبدل مشیت در اینجا ملاحظه می شود، چون اعطاء ملک و سلطنت و نزع ملک و سلطنت دو امر مخالف و دو امر ممتاز از یکدیگر هستند. و چون این دو امر مخالف دو اراده مخالف را می طلبد و طالب است، پس بنابراین تبدل اراده و تبدل مشیت در اینجا مورد توجه و لحاظ قرار می گیرد. اما در مورد خداوند متعال اینطور نیست. نزع ملک به همان اراده و مشیت است که اعطاء ملک به همان اراده است. یعنی خداوند متعال در یک روز مشیت و اراده اعطاء ملک را ندارد و در روز دیگر نزع ملک را دارد، بلکه در اینجا یک اراده هست، متعال اون یک اراده صور مختلفی در عالم خارج پیدا میکنه. پس کنید که درست مثل این میمونه که شما عرض می شود یک مریضی پیش عرض شود حضور یک طبیبی بره و طبیب با توجه به معاینه او چند عرض می شود که دوا برای او تجویز کنه. دوایی که روز اول میده فرض کنید که حال این را تخفیف میده، دوایی که برای روز بعده فرض کنید که حال او را تشدید می کند، دوایی که برای روز ثالث است حالت اعتدال برای او ایجاد می کند. الان این دواهای مختلفی که طبیب داده اینطور نیست که مشیتش تعلق گرفته در روز اول بر تخفیف الم و بعد مشیتش تعلق گرفته بر اشتداد الم و این تخفیف و اشتداد این دو امر متباین از هم هستند. نه، تمام این سه دارو و سلاست ادویه‌ای که در اینجا طبیب برای مریض تجویز می کند همه فقط یک مشیت تعلق گرفته و آن اب می شود که صحت مرض است. یعنی این سه داروی پشت سر هم، این فقط غایت این عبارت هست از صحت مرض، این غایته. صحت مرض اون مشیت اب می شود که طبیب است، اون اراده طبیب است نسبت به مرض. منتها این صحت مرض در عالم اعیان و در عالم خارج به سه صورت مختلف تجلی می کند و اگر این سه صورت مختلف نباشد اون هدف و اون غایت متحقق نمیشه. صورت اول صورت فرض کنید انخفاضیه علم، صورت دوم صورت اشتدادی و صورت سوم صورت اعتدالیه. هر کدام از این سلاست انواع خللی در اونجا پیدا بشود و نقصی پیدا بشود به مشیت واحده خلل وارد میشه. درست شد؟ بناً علی هذا یک اراده و یک مشیت بر عالم وجود حاکم است، منتها ما اون مشیت را به صور مختلف رؤیت و مشاهده می کنیم. اون مشیت واحده عبارت است از بروز و ظهور اسماء و صفات کلیه الهیه. این مشیت، مشیت واحد است. حالا از این بروز و ظهور اسماء و صفات کلیه الهیه چه غرضی در اینجا عرض کنم که متمشی می شود؟ اونو دیگه ما نمیدونیم، خودش میدونیم. و غرض و مصلحت بر اساس فعل ماست، نه بر اساس فعل او. یعنی فعل و مشیت حضرت حق است که نفس الفعل و نفس المشیت این انتزاع مصلحت از او میشه و انتزاع غرض از او میشه. بناً علی هذا معنای آیه شریفه کل یوم هو فی شأن و معنای روایاتی که در این زمینه هست و ادله‌ای که از ائمه علیهم السلام در این زمینه وارد است که عرض شد، این نیست که تبدل حق بر خذلان تو تعلق گرفته نباید مأیوس بشوی، چون تو که از اراده حق خبر نداری که بعد از این اراده چه پیامدی دارد و چه حادثه ای به دنبال این اتفاق خواهد افتاد. این رو ما نمیدونیم. و اگر اراده حق بر ترفیع تو تعلق گرفته است، نباید دلخوش و مسرور از این ترفع شوی و از این ترفیعی که نسبت به عرض می شود که تو پیدا شده، چون اراده بعدی حق را نمی دانی چیست. اراده بعدی حق یعنی نفس الاراده را نمی دانی چیست. نفس الاراده اراده واحد است، نه اینکه این تیکه از اراده برای شما مشخص است و اراده بعدی مجهول است. نه خیر، به اصل اراده ما اطلاع نداریم، منتها وقتی که بروز و ظهور خارجی در اینجا هست، این بروز و ظهور خارجی کشف می کند از مقام اراده. معنا نداره اعطاء سلطنت به یک عبد بشه در این حال در خارج نزع سلطنت و ملک از او بشه، این دیگه معنا نداره. وقتی که اعطاء حکم و ملک و سلطنت به یک نفر شده است، این کشف میکنه که اراده حق بر اعطاء سلطنت تعلق گرفته و الهی سلطان نمیشد، مالک نمیشد، پادشاه نمیشد، رئیس جمهور نمیشد. پس این عد میشود که کلام سید الشهدا علیه السلام الهی ان اختلاف تدبیره که معنای خودش رو در اینجا چیه روشن میکنه و آیاتی که دلالت میکنه بر ان یوم عد میشود کل یوم هو فی شأن معنای خودش روشن میشه. کل یومن هو فی شأن یعنی در مقام بروز و ظهور حضرت حق به جلوات مختلفی تجلی کرده، اما در مقام اراده و مشیت تبدل اراده و مشیت در اینجا نشده، یک اراده ازلی بوده و آن اراده ازلی مانند یک خیط متصل همینطور حوادث را به دنبال زوات من اول الامر الی بدایت الامر همینطوری که در سلک واحد و در نظم واحد منتظم و منسجم میکنه. این معنای کل یوم هو فی شأن. بناءً علی هذا در مقام اختیار و در مقام اراده و مشیت ما میبینیم که اراده و مشیت و اختیار اختیار واحد است، یعنی اختیار حضرت حق بر تنسیق امور و بر تنظیم امور است به نحو مطلوب و به نحو دلخواه خود. این رو میگیم چی؟ اختیار اختیار واحد. در اینجا تمام قضیه از نقطه نظر وجه ربی مورد بحث قرار گرفته. البته اشکالاتی که به این مطالب وارد میشه این اشکالات رو بعداً میگیم، اشکالات مرحوم آخوند، دیگران، اینهایی که افراد دیگری که در اینجا اشکال کردن، اینها رو ما عرض میکنیم. ما فعلا در اینجا صورت قضیه و مسئله را روشن کردیم، بیایم روشن میکنیم و بعد وقت به دنبال اشکالاتی میریم، چه اشکالاتی که مطرح میشه از ناحیه رفقا یا اشکالاتی که دیگر هم مطرح میکنن. بناءً علی هذا از نقطه نظر وجه ربی ما نگاه بکنیم به قضایا و مسائل، ما میبینیم که تمام اختیارهایی که در عالم وجود حاکم است همه اونها اختیار اختیار واحد است، به جهت اینکه اون اختیار مستند به ذات است و همونطوری که ذات عرض میشود حضورتون که مشمول قاعده علیت است، اختیار ذات هم که فعلی است از افعال نفسانی ذات نه از افعال خارجی ذات که مقام اجرا و مقام فعل خارجی و حرکت از اولاد و آس از اولاد است، اون فعل هم احد من الافعال است. پس بنابراین او هم مستنده به چیه؟ به ذات حضرت حق متعالی. این تا اینجا عرض کنم که اگر رفقا اشکال دارن اشکالشون رو مطرح بکنن. بحثی ما از نقطه نظر وجه و ربی مسئله تا اینجا تمام شد. از اون طرف ما میبینیم که این اختیار یک ارتباطی با ذات فاعل دارد. ما در این که این اختیار اختیار واحد است در او حرفی نداریم، این اختیار اختیار واحد است و همونطوری که ذات معلول است برای سلسله علل، فعل او هم معلول است برای سلسله علل. به قول معروف مرحوم آقا در اشکالی که مرحوم علامه میکردن در بحثایی که داشتن گفتن که چطور ممکنه خود چلچراغ عرض میشود حضورتون که در بقای خودش مستند به عرض میشود که سقف هست، اما حرکاتی که چلچراغ انجام میده این حرکات مستند به عرض میشود که این سقف نباشه، سقف این چلچراغ را نگه داشته که ذات چلچراغ است و طبعا حرکات این چلچراغ هم مستند به اون سقف دیگه، اون قلابی که الان این بهش آویزانه، اون این چلچراغ و این چراغ و سراج را نگه داشته. خب این حرکات هم طبعا چیه؟ به مستند به او از این شبه که استناد داده میشه، که البته خب مردم در اون موقعی که در بحث هایی که با ایشون داشتن بحث اسفار زادن بود
عبدان آی آسمان مثلا این اشکالات رو شما بیرون از درس بذارید، در درس نذارید. اشکالات اشکالات رو نیست که در درس بذارید. و مسئله همونطوریست که خب به اصطلاح مسئله به همین کیفیت است و روشن است. عرض کردم ما فعلا در مقام بیان عدلی عقلی و نقلی و اینها نیستیم. اینها بحثاش بعدن. فقط از نقطه نظر بعضی از شواهد از مشاهد که آیات رو باید بیان بکنیم، فقط از باب شواهد. نکته که در اینجا هست این است که نفس این اختیار که فعلیست از افعال نفس، این اختیار به ذات و به نفس ارتباط داده میشه. به طور کلی ذات خود را در این اختیار از می شود که فاعل می بینه و اختیار را از خود می بینه. این انتساب دیگر و جهت دیگر است. یعنی در اینجا ذات فاعل که زید است، این ذات عرض کنم حضورتون که فاعل در اینجا خود را مختار می بیند در فعل و در عدم. این ادراک این مسئله که فاعل خود را مختار می‌بیند، این در اینجا ما باید ببینیم چه صورتی داره. آیا این فاعل که خود را در اینجا مختار می‌بیند، این در اینجا خود را مختار می‌بیند جدای از اون ذات و مبدأ اول، یعنی در عالم برهان و در عالم حجیت، آیا این ذات که خود را مختار در این فعل می‌بیند، آیا در عالم برهان جدای از استناد ذات و مقام علت؟ این معنا می‌بینیم اینطور نیست. یعنی در عین اینکه ذات خود را مختار می‌بیند، در عین حال این ذات متدلی به اون مبدأ است و متکی به اون مبدأ. پس بنابراین ما باید در اینجا بگوییم که ذات خود را مختار می‌بیند به تعداد اختیارهایی که فاعل، فاعل عینی، فاعل در اعیان، به تعداد اختیارهایی که فاعل در اعیان خود را مختار می‌بیند، به آن تعداد ذات داره خود را چیکار می‌کنه؟ اون ذات مبدأ اول داره خود را در اینجا مختار می‌بیند و خود را بین فعل و بین ترک داره چیکار میکنه؟ خود را بین فعل و بین ترک مشاهده میکنه. منتها یکی از این دوتا را برمیگذینه. در اینجا ما به این نکته میرسیم که امکان ندارد از نقطه نظر عقلی ما یک بینونیتی بین فاعل و بین اون ذات قائل بشیم. و افرادی که در مسئله جبر و اختیار صحبت کردن به این اشتباه و به این خطا فاحش مبتلا شده. اونها از یک طرف میان این اختیار را به فاعل نسبت میدهند و بعد فاعل را از مبدأ جدا میکنند، میگن حالا بیایم یک ارتباطی بین این دو برقرار کنیم. یعنی ما فاعل هستیم و این اختیار را از خود میبینیم که در فعل و ترک فعل عد میشود که علی السویه هستیم و از اون طرفین هستیم. از یک طرف اینطور، از یک طرف حالا بیایم ارتباط و نسبت بین فاعل را و بین مبدأ مشخص کنیم و فاعل را ملاحظه کنیم چه جایگاهی دارد در ارتباط با مبدأ، چه موقفی دارد در ارتباط با علت العلل. اون را ما عرض کنم که بیایم ما در اونجا ملاحظه کنیم. این عرض می شود که محل اشکاله. اما اگر آمدیم و گفتیم که اگر خود ذات مستند به علت هست، فعل ذات هم مستند به علت هست، پس به تعداد ذواتی که اون ذوات تعینات خارجی و بروزات و ظهورات و تجلیات و مظاهر ذات هستند، ذات در خارج بروز و تجلی کرده، به تعداد اون عرض می شود که افعال که عبارت است از حوادث خارجی بنابر قاعده عرض می شود که وحدت افعالی ذات در خارج بروز و ظهور دارد، به تعداد اختیارهایی که در عالم وجود دارد، اختیار زید، اختیار عمر، اختیار بکر، اختیار خالد، اختیار عرمی شود که عمر، به تعداد اختیارها بروزات و ظهورات اختیار ذاته. دیگه این اختیار رو شما از اون اختیار دیگه نمیتونه جدا کنه. یک اختیار بود که ما اون اختیار را به علت العلل نسبت دادیم و اون مشیت واحد است. اون اختیار اسمشون داریم اختیار کلی. اون اختیار و اراده رو اسمشون میذاریم اراده کلیه، مشیت کلیه، که اون اراده و مشیت کلیه هم به ذات تعلق میگیرد، هم به صفات و افعال منبعث از ذات تعلق میگیرد. اون میشه چی؟ اون میشه اختیار و اراده کلی. یک وقت اون همانطوری که اون اختیار و اراده کلی در مقام اعیان خارجی و در مقام بروز و ظهور خارجی متشتت میشه و منتشر میشه و متکثر میشه به تعداد زواج، همینطور اون اختیار و اون مشیت در عالم خارج منتشر میشود و متکثر میشود به تعداد اختیارات نفوس، به تعداد اختیارات وحوش، به تعداد اختیارات حیوانات، به تعداد اختیارات جن و عرض می شود که ملک و انس، به تعداد اختیارات عرض می شود که طفل و عرض می شود که صبی، به تعداد اختیارات شاب و عرض می شود که شیخ حرم، عرض می شود که باب مساف، به تعداد اختیارات ذکور، به تعداد اختیارات اناس. پس آن اختیار که عبارت است از اختیار واحد، اون عبارت است از ظهور چی؟ ظهور اون اختیار و مشیت. اون مشیت در مقام بروز و ظهور خارجی اول توقف می کند. در مقام بروز و ظهور خارجی یا نه در مقام اون اراده کلی توقف می کند بین دو شی و بعد یکی از اون دو شی را در خارج چیکار میکنه؟ تحقق میدهد. باز این اختیار مال کیه؟ باز مال اونه. دیگه در اینجا این اشکال پیش نیاد. پس بنابراین ما که اختیار داریم نسبت به او ببینیم اون چه میخواد، این در اینجا دیگه این اشکال دیگه به کلی چی میشه؟ از بین میره. که بعد بیان بگیم پس خودمون میگیریم میشینیم، خودمون میگیریم میشینیم، هر چه اون اختیار کرد خودش برای ما چیه؟ پیش بیاره. این اشکال دیگه در اینجا برهانن چی میشه؟ این دیگه از بین میره. میشینیم دیگه یعنی چی؟ اگر ما نفس اختیار خود را اختیار او بدانیم، پس بشینیم کنار یک جایی توقف کنیم، ما که دیگه مطلبی دست ما نیست، ما که دیگه فعلی به دست ما نیست، ما که بس بنابراین کاری را نمیتوانیم انجام بدهیم، فعلی از ما متمشی نیست، این دیگه پس بنابراین چه معنا داره؟ دیگه معنی نداره. چون بنابراین ما اختیار واحد گرفتیم. وقتی واحد بگیریم، پس شما که میگید ما میشینیم کنار تا اون هرچی اختیار بکنیم، میشه چی؟ میشه شرک. خود همین نشستن کنار چیه؟ اختیار چی میشه؟ اختیار اون میشه. پس دیگه در اینجا عملا ما غالب دو اختیار شدیم و این چیه؟ و این خود شرکه، یعنی برهانا دیگه باطله. چون همونطوری که در نزول ذات در عالم خارج اختیار واحد هست، در بروز ذات هم چیه؟ اونم اختیار واحده. بروز ذات چیه؟ یکیش اختیاره و بعد چیه؟ فعل خارج هست. پس هم اختیار در ذات و هم فعل خارج همه میشه چی؟ همیشه میشه اختیاره بود. پس بنابراین ما در اینجا اگر این اختیار رو نسبت به او میدهیم، به همان وزان بعد این اختیار رو نسبت به خود میدهیم. اگر این اختیار رو نسبت به خود میدهیم و به نفس میدهیم، همان وزان بعد نسبت به چی بدهیم؟ نسبت به این میشه توحید. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی همین. این در مقام تعقله. در مقام مشاهده و شهود این مطلب دیگه است. بناءً علی هذا، آن اختیار که فعل نفس است و او داره به نفس نسبت داده می شود، آن اختیار همان اختیاری است که الان اون می خواهد. حالا ما باید ببینیم الان ما چه میخواهیم؟ شما بالاخره به خودمون داریم نسبت میدیم دیگه. آیا ما میتوانیم بگوییم که ما این طرف را اختیار میکنیم که اگر ما این طرف را اختیار، اگر خدا بخواد خودش ما را به این طرف، این دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. چرا؟ چون همینی که شما میگید ما این طرف را اختیار میکنیم اگر او بخواهد، بین این دو اختیار آمدید فاصله انداختید و خودتون را از مبدع جدا کردید و خودتون را از علت الالل مجزا کردید و بین نفوس خود و بین علت الالل فاصله انداختید. اینی که ما اینو اختیار میکنیم، به قول از میشاد که خیام میگه من می خورم و هر کی چون من اهل بود می خوردن من، به نزد او سهل بود می خوردن من، حفظ عذر می دانست گر می نخورم علم خدا جهل بود. این معنا آمده خیام در اینجا، قالش مشرک شده در اینجا، میگه من من طرف اثبات را اختیار می کنم. خب مردی که تو که طرف اثبات را اختیار می کنی، خب بیا طرف نفی اختیار بکن. چرا میگی من طرف اثبات را اختیار می کنم؟ تا این که با اثبات طرف اختیار بر گرده خدا میگذارم که تو هم در ازل علم به اثبات داشتی. خب تو بیا طرف نفی اختیار بکن تا بر گرده خدا و بر رقبه خدا طرف نفی رو بذاری. چه به قول معروف وقتی قش میکنی، چرا فقط رو زنا قش میکنی؟ یه نفر رو سیبیل کلوفتا قش کن، همین چه مزه میده. حالا این طرف، اینم آقا همیشه آمده این طرف رو آمده اختیار میکنه، میگه گرمی نخورم علم خدا چیه؟ جهل بود. از میشود که به قول مرحوم، از میشود که خواجم که خب جوابشو میده، میگه علم ازلی، گرچه البته در این جواب جای تأمل و البته جای دقت هست که میفرماید علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا زوایت جهل بود. این جواب درش باید تأمل بشه. علم ازلی علت برای همه چیز هست، اما علت برای اسیان نیست. علت، یا اگه منظور خواجه این است که علم ازلی علت اشیا نیست، که این غلط است. علم ازلی علت اشیا، اگر علم ازلی علت اسیانه، این درسته، به خاطر اینکه تو اسیان از کجا آمدی ثابت چیز کردی؟ علم ازلی رو از کجا فهمیدی که حالا میخوای گناه بکنی؟ لعل اینکه علم ازلی بر نفیه شرب خم تعلق بگیرد، تو آمدی میخوای این طرف رو میخوای ثابت کنی. در اینجا ایشون دوچار همین اشتباه شدن. ایشون خیال کردن که گفتن که ما این طرف رو انتخاب میکنی، آمدن حساب خودشون رو از حساب علت چیکار کردن؟ جدا کردن. وقتی که جدا میشه این اشکالات پیش میاد. اما اگر ما آمدیم مسئله را به این نحو تقریر کردیم، در اینجا میتوانه بگیم عرض می شود حضورتون که لولا جهت شهودی مسئله که لا یرتفع الاشکال الا بشهود، از نقطه نظر عقلی تنها مسئله‌ای که برهان بر اینجا قائم است همین مسئله وحدت اختیار است، به نحو ظهور و به نحو مظهریت با اختیار و مشیت حضرت حق. یعنی در اینجاست که مقام تکلیفه، یعنی تکلیف برای انسان به این نقطه میاد. تکلیف که نمیشه هزل و لغو باشه، تکلیف یعنی بر اساس برهان و منطق باید بیاد. تکلیف میاد و تعلق میگیرد به زوات، زواتی که خود اونها مظهره برای چه هستن؟ مظهره برای حق هستن. ششکال نداره ما بگیم تکلیف میاد، تکلیف تشریعی میاد برای زواتی که اون زوات بروزات حضرت حق باشه. خدا میخواد برای بروزات و ظهورات خودش چیکار بکنه؟ تکلیف بیاره. تکلیف یعنی چی؟ اختیار هر دو طرفین دیگه. چطور خدا در مقام بروز ذات، کسی نیامد از خدا بپرسه خدا یا زید رو برای چی خلق کردی؟ به خدا کسی میگه زید رو برای چی خلق کردی؟ دلم میخواد به تو مربوط نیست، فضولی ما بود. همینطور در مقام بروز و ظهور افعال هم یکی سیاد بگه خدا یا این استواء طرفین رو برای چی به وجود آوردی؟ خودم خواستم به وجود بیارم. اختیار احد و طرفین را میگه دلم میخواد، اراده و مشیت من انتخاب بیارم. من اراده و مشیتم تعلق گرفته برای که سید شهدا شهید بشه، به کسی هم مربوط نیست و ربطی به کسی نداره. اراده و مشیت من تعلق گرفته برای اینکه فرض کنید که من با مثال امیرالمومنین در محراب شمشیر به فرق کسی مربوط، همانطوری که اراده و مشیت من تعلق گرفته بر خلقت علی، بر خلقت امام حسین، بر خلقت پیغمبر، همینطور اراده و مشیت من تعلق گرفته بر اماطه اونها به این نحو کرد. اشکالی داره؟ اشکالی داره. حالا بالاخره انسان باید فرض کنید که بمیره دیگه، از این دنیا بره، یا بعد بگی شما 100,000 سال عمر کنه یا 1,000,000 یا عرض می شود که بی نهایت، یا اینکه بالاخره بعد از این دنیا بره. حالا که میخواد از این دنیا بره، یا آجر به کلش باید بخوره بمیره از اون بالا، یا آهنی بخوره، یا به جای آجر شمشیر بخوره، یا اینکه بیفته همینطوری بمیره. بالاخره یه جوری باید بمیره. چه بسا این مردن ها راحت تر از او باشه. وقت ما را نگاه میکنیم ببینیم آی این آجر خود خون آمد، آی داد بیداد، نمیدونم این طور شد، این تو اینو بد میدونیم، قوی میدونیم. اما اگر یکی اینجا بیفته، فرض کنید که همینطوری سکته، فرض کنید که برای قلب پیدا بشه، این نه اشکالی نداره. چه فرق میکنه؟ فرض کنید که یه تیر بخوره به با مثال، فرض کنید ایشون راحتی از این مصائب دنیا اینطور، یا اینکه فرض کنید که به مثال در بستر، خیلی هم که میگن در بستر هم که عیب است، خیلی ها البته اینو عیب میدونستن.
و در شیخ فضلالدین نوری میشه ایشون، آقای احواز دارم شیخ فضلالدین نوری میشه،
دارش میزنن انشاءالله. اگر این باعث کماله، بالاخره و دفع بلا این جزء آدم مقدرات تبدیل گوسفندی چیزی از می شود که خلاصه عقیقه کردید شما خواهیتون رو
ترسیدن ما چون هم از این بلا از چی ترس بلا بود، اکنون چه ترسی که در این بلا است.
به هر صورت اگر می خواهید به این دنیا بمونی عمرت هست، باید تابع مقدرات عالم تقدیرات بشید. لعله اینکه یه بلایی میخواد بیاد دفع بلا، اگرم میخوای اونجا برید و خلاصه عرض کنم که چیزهای آماده ای دیگه، اون دیگه حالا به قول عربا میگن کیفک دیگه، خودت میدونی.
در این تکلیف استشمام دوئیت
بگیره برای انسان، استشمام دوئیت همینه، استشمام دوئیت در مقام بروز و ظهور اعیانه، نه استشمام دوئیت در مقام اصل از می شود که تکونه، از می شود که اعیان و تکونه، از می شود که افعال و تکونه، صفات و تکونه، بروزات و ظهورات خارجی. تکلیف این است که ذاتی عملی را انجام بدهد، این میشه تکلیف. تکلیف یعنی یک ذاتی در استواء طرفین، یعنی در امکان عرض می شود که ذاتی برای فعل خارج، احد الطرفین را یا وجوب بالغیب یا امتناع بالغیب بهش بده. اینو میگن تکلیف. در منهیات امتناع بالغیب است و در اوامر وجوب بالغیب. این در مقام چیه؟ بروز و ظهور خارجیه. یعنی چون ما الان خود را مستقل میبینیم و این احساس استقلال در وجود خود میکنیم، و اتفاقا این احساس استقلال این مظهریت استقلالیت حقه، چون حق در اینجا مستقل است، ما هم در اینجا خود را مستقل میبینیم. اگر حق مستقل به ذات نبود، ظهور و مظهر او هم باید چی باشه؟ باید مستقل به ذات نباشه. چون حق مستقل به ذات است، مظهریت هم مظهریت واحده. اینی میگن با تکرارف تجلی. یعنی وقتی که یک ذاتی از میشود که واحد شد، چطوری که من الان واحدم، این حرکت دست حرکت واحدیست مستنده من. شما الان دستتون حرکت میدید، اون حرکت مختص به شما، این حرکت مختص به من. آیا این حرکت من مستنده به شماست؟ نیست دیگه. این حرکت حرکتیست، چطور این که ذات من ذات مستقله، این حرکت هم مستقل میشه و مستنده به ذات میشه. حرکت شما مستند به ذات شماست، چون ذات شما مستقل است، این حرکت شما هم استقلال به چی داره؟ استقلال از می شود که ذاتی داره، خود حرکت استقلال ذاتی داره، البته مستند به ذات است. پس بنابراین چون انسان خود را مستقل می‌بیند، اختیار را از خود می‌بیند و تساوی طرفین را از خود می‌بینه. اینجا مقام مقام تکلیفه. پس بنابر بله
چرا مثلا
آه
عارف باشه تکلیف نداره، اونی که عارف نیست در مقام شرک، چون خودش مستقل می‌بینه، ذات هر هم مستقل.
ببینید در فرق بین عارف و غیر عارف هر دو تکلیف دارن، مونتا فرق این است که او به علت تکلیف آگاه است و جاهل به علت تکلیف چیه؟ جاهله. عارف که برای عارف هم فرض کنید که منبر مثلا لا تشرب الخمر آمده دیگه، لا تزنه برای عارف آمده دیگه، سله و صومو برای عارف آمده یا نه آمده؟ آمده دیگه. اول به پیغمبر آمد، اگه از کنم حدودتون که سله کما از می شود که پیغمبر خودن رعی تومونی و سلی دیگه، یا ایها النبی جاهد الکفار، یا ایها النبی نمیدونم فرض کنید کذا، یا اول بر کتب علیکم السیام و کما کتب الذین من قبل. اینا در وهله اول بر خود نفس پیغمبر میاد دیگه، بر پیغمبر تکلیف میاد دیگه. تکلیف هایی که بر پیغمبر میامد حتی بر پیغمبر نمیامد. صلات لیل برای پیغمبر واجب است، ولی برای غیر پیغمبر چه واجب درد می شود که نیست دیگه، اون مستحب است. این تکالیفی که برای پیغمبر میاد، آیا پیغمبر می تواند و قدرت دارد اتیان نکند و عمل نکند یا نمی تواند؟ می تواند، می تواند. یه وقت میگیم مجبور به فعل است یا مکره به فعل است.
می تواند مجبور بودن اینا همه دارد به دیمونت و فعلی بکنید، همون اختیار هم هست که در این دو تجلی
آخه اون اختیار حق هم خودش یا به نحو جبر تجلی و به اکراه دیگه.
هم جبر و همش نوعیت شد
کجاش
دوید؟ این ذات متعلق و اون ذات مبدع اعلاست.
تمام اینها به نظر خارجی و به عین خارجیه. به نظر خارجی ما تقسیم میکنیم. ببینید اونطور روز عرض کردم وقتی که تجلیات ذات مختلف هست، یک تجلی تجلیه به فرض کنید که احمراریت هست حمره، یک تجلی تجلیه به بیانه، یک تجلی تجلیه به سواده، اینها در الوانه. خب آیا این سواد و بیاض و عد می شود که حمره و خضرویت و عد می شود که صفراویت و اینها آیا با هم دیگه اختلاف دارن یا ندارن؟
اختلاف دارن. ما خب این اختلاف برگشت به همون اختلاف اصلی میشه، یعنی خداوند به خودش تکلیف کرده یک نماز بخونم
یا نخونم. خب باشه بکن، چه اشکال داره؟ ما به بروز و ظهور خارجی کار داریم. وقتی که خدا به خودش تکلیف کرده زید و عمرو بکر خلق بکنه، که تو در اونجا میگید خدا به خودش تکلیف کرده زید رو خلق بکنه، اشکال نداره، اما خدا به خودش تکلیف کرده زید این عمل را انجام بدهد بدون عد می شود که تفکر، یا عمل را انجام بدهد با یک چما، یا عمل را انجام بدهد با استرای طرفه، و خدا میخواد اینطوری بکنه.
خب
ما تکلیف یعنی همین دیگه.
ببینید امر اعتباری میشه در حقیقت، اگه ما وارد بشیم به استناد حقیقی در تمام آثار افعال این تکلیفی در بینش.
خب تکلیف همینه. ببینید خب چطور فرض کنید که در مورد خلقت همینطوره، در خلقتی که داره انجام میگیرد، خلقت خارجی، یه زیدی میاد با یک فرض کنید که زینبی من باب مثال اینها نکاح میکنن، شما وجود زید را عد میشود که از حق میبینید، زینب را از حق میبینی، نکاح را یک عمل خارجی است از حق میبینی، اون امری که از اینها متولد میشود اون را هم از چی میبینید؟ از حق میبینید. اون میشه عالم تکالیف دیگه. تکلیف هم که همینه، تکلیف هم این است که شخص بیاد اختیار بکند نکاح را، اختیار بکند مزاجعت را، و بعد اختیار بکند بقای این طفل در رحم را، و الا میتونه سخت کنه، و بعد این امر به دنیا میاد. چطور به دنیا آمدن این امر رو مستند به ذات میدونید اما افعال خارجیش رو مستند به خود؟ ها پس تکلیف یعنی همین. تکلیف یعنی یک فعلی که در خارج میخواد با استواء طرفین انجام میگیره. یعنی وقتی که ما به نفس فعل نگاه میکنیم، ما امکان ذاتی رو در اون میبینیم، یعنی میبینیم یا این امر از نظر ماهوی میتواند وجود پیدا کند و میتواند وجود پیدا نکند. خب این امر وقتی که تحقق خارجی پیدا می کند از تکلیف بیرون آمدن است، از تکلیفی که چی؟ خودش در اینجا نیست، ولی ابوینش
نسبت سایر افراد دیگر در اینجا با تکلیفی که خدا بر عهده‌شون گذاشته از استواء طرفین امر را خارج کردن و وجود خارجی به این امر دادن. این آمد بیرون، افعالی را که انجام میدهد اون افعالش هم میشه چی؟ میشه به افعال تکلیفیه.
غیر تکلیف هم همینطور است. بله. غیر تکلیف هم همینطور است.
مندا بله.
تکلیفی هم همینطور است.
همینطور احسن. پس بنابراین ما تکلیف را برمیگردونیم به نحوه بروز و ظهور خارجی. یعنی یک نحوه بروز و ظهور خارجی داریم. با توجه به استواء طرفین است. یعنی اختیار برای استواء طرفین در اونجا لحاظ میشه. یک نحوه بروز و ظهورات خارجی را ما بدون این در نظر میگیریم. فرض کنید که شما دم کنار، فرض کنید که حوض ایستادید، یه نفر شما رو پرت میکنه توی یکی، توی فرض کنید که آب در روز ماه رمضان، فرض کنید که توی استخر پرت میکنه. فعل خارج فعل واحده، ولی بحث سر این است که استناد این فعل خارج به مبدا بعد لحاظ بشه. این فعل خارج یا استناد پیدا می کند به استواء طرفین میشه اختیاری، به وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر این میشه چی؟ این میشه اکراه، یا فرض کنید که میشه همون امر چی میشه؟ اضطراری میشه. فعل خارج فعل واحده، ولی تعلق این فعل به مبدا است که عنوان اختیار و عنوان جبر به اون میدهد، ولی در واقع همون نفس آمده. نفس اون اختیار، یعنی نفس اون اختیار، اختیاره که اختیار اون مبده، یعنی اینی که مبده آمده است الان بروز و ظهور را به این کیفیت در آمده است، این بروز و ظهور همون مبده، فرقی نکرده. یعنی امر خداوند متعال همونطوری که در نفس بروزات و ظهورات خارجی بروزات مختلفی داره، سبزی داره، قرمزی داره، سیاهی داره، در منشأ این بروز و ظهورم بروزات و ظهورات مختلف داره. یه وقتی این سبزی را از درخت به وجود می آورد، یه وقتی این سبزی را از گل به وجود می آورد، یه وقتی این سبزی را از چمن به وجود می آورد. پس بنابراین سبزی در خارج واحده، منشأ اون سبزی و خودرویت چیه؟ افراد چیه؟ مختلفی هستن، میشود که تعینات مختلفی هستن. پس بنابراین اون چی که در اینجا هست این است که به اصطلاح این است که فعل فعل واحد است و مستند به اوست. یعنی در عین اینکه فعل فعل واحد است مستند به اوست، غیری نیست تا فعل مستند به او باشد غیر از او. یعنی در قبال حضرت حق غیری نیست تا ما اختیار را مستند به او بکنیم یا مستند به او نکنیم. این نکته است در اینجا. اگر در قبال وجود حق و در قبال از می شود که ذات حق و در قبال تعین حق زیدی وجود داشته باشد، اون موقع ما بحث می کنیم که آیا اختیار این زید جدای از اختیار ذات است یا عین اختیار ذات است. اما وقتی که زید و فعلش و اختیارش مظهر او بود، یه بینونیت در اینجا یعنی چی؟ منتها اینجاست که بروز و ظهور در اینجا تفاوت پیدا میکنه. یه وقتی بروز و ظهور، بروز و ظهور بدون تکلیفه میشه جبر و میشه اکراه، یه وقتی بروز و ظهور، ظهور با تکلیفه، اسم تکلیف ما میذاریم چی؟ میگیم اختیار. ولی اینی که در هر دو حال احد و طرف این را اختیار میکند، اینی که داره اختیار میکنه یعنی چی؟ یعنی ذات داره اختیار میکنه. تو ما نمیبینی ذات در یک جا ایستاده، توقف کرده، بعد احد و طرف این را چیکار میکنه؟ اختیار میکنه. یه وقتی ذات بدون توقف اختیار میکنه، اسمشو میذاریم جبر. ذات بدون با توقف اختیار میکنه، یعنی با اختیار او، از می شود که با اکراهی که حکم جبر را دارد اختیار میکنه، اسمشو میذاریم اکراه. یه وقتی ذات با توقف در طرفین اختیار، یعنی همون نفس توقف مظهر اوست، تأمل در این موقف مظهریت اوست، تفکر در این موقف مظهریت اوست، استواء طرفین مظهریت اوست،
ترجیح احد و طرفین علی طرف الاخر مظهریت اوست. پس تمام اینها شد چی؟ مظهریت او. مرغ یه پا داره، ما از حرفمون دست بر نمیداریم، منتها ظهورات و بروزات رو در اینجا قائل اختلاف هستیم. چطوری که فرض کنیم که ظهور و بروز قرمزی اینا با هم فرق میکنه، ظهور و بروز الوان در خارج فرق میکنه، ظهور و بروز ذوات در خارج فرق میکنه، ظهور و بروز آثار ذوات هم چه در خارج فرق میکنه، در حالی که همه اونها مبدأ چیه؟ مبدأ واحد.
تمایزی در حقیقت بین ظهور و بروز نیست، بین فرق و بین جمع و
اکراد تفکیک نیست،
خدا فقط این اشکال رو فرق داره.
چه اشکال داره؟ انشالله برگشت باید اراده مسائل بله.
بگیم ظهورات حق به دو نحو است. یه وقت ظهورات حق به این است که مشیت نمیگذاره، یه وقت ظهورات حق به نحو است که میخواد مشیت بگذاره.
اون مشیتی را که میخواد بگذاره خودش میخواد بگذاره جدا از مشیت خودش، یا مشیت خودش رو میخواد اینجا بگذاره؟
نه مشیت خودش.
همومه پس همون حرف ماست دیگه، شما معیدی دیگه.
وقتی مشیت گذاره، ذات مشیت معناش این است که دیگه متعلق به فعل نمیشه، یعنی من
متعلق به فاعل دیگه.
بله،
فاعل هم فاعل واحده.
مشیت هم را در زید بگذارم، پس دیگه مشیت هم به فعل نمیخوره، چون این منافات شده. یا مشیت به فعل میخوره، پس دیگه مشیت به او دادن معنی نداره، یا اینکه مشیت
درست. ببینید، مشیت خودتون را میخواید وکالتن به این بدید، یه وقتی اینه،
به فعل متعلق نمیشه،
نشه به فعل. ببینید، بالاخره فعل مستند به این مشیت، فعل خارج مستند مشیت.
بله،
پس بنابراین مشیت این است که با مشیت زد این فعل خارج دعوا پیدا کنه.
یعنی میشه هر دو شی تصور کنیم، هم مشیت هم فعل،
و همون مشیت عبارت از مشیت من، یعنی در اینجا یه امضاست. پس بنابراین مشیت واحد است،
پس این به فعل نمیخوره. پس این من به فعل نمیخوره، وقتی من مشیت بهش دادم و خواستم که او واقعا صاحب مشیت باشه.
خب وقتی صاحب
اگر خواستم او صاحب مشیت،
من میخوام اون صاحب مشیت خودم باشه یا صاحب مشیت خودش باشه؟
مشیت خودم،
مشیت من که متعلق، من که میدانم برای مشیت من کدام یک از طرف این تعاون
پیدا،
پس به فعل خورده.
این منافات داره.
چرا دیگه منافات داره؟
ببینید، با مشیت منافات داره.
ببینید، مشیتی من الان در مقام مشیت خودم، در مقام مشیت
به واقعا من تصور میکنم یه مولای معمولی با یه عبد معمولی، حالا دو شکله، یه وقت مولای معمولی میخواد فعل را تحقق بده، یه وقت نه واقعا میخواد اختیار بده.
اختیار این که به اختیار بدید، معنی شما همین در ذهنه که هست، شما اختیار خود را میخواد تفویض کند به مولا، به عبد. یعنی عبد از طرف مولا بلند شه بره تجارت کنه، از طرف مولا بره. نه، یه وقتی نه، مولا که میخواد باید اختیار بده به عبد، میگه برو این کارو بکن، خودش هم یخه عبدو گرفته تا این کار میکنه، اینجوری میکنه، اینجوری میبردش. خدا اینطوریه، یعنی در عین اینکه اختیار داده به عبد، یه کنترل راه دورم دستشه، خود این کنترل داره
گویا مثلا
این میشه این در مورد خدا اینطوریه،
یک تنافیه بین مثلا به
حسن ظاهر، حالا تنافی دیگه نیست،
تنافی دیده میشه بین این که ببینید مشیت دادن و بین این که فعل را معلم.
ببینید کردن. این فقط در اینجا یه واسطه زده، خدا در اینجا یه واسطه در اینجا زده،
فعل آقا ظهور مشیت نیست،
اصلا معلوله برای اینه دیگه.
این ظهور مشیت،
ببینید یه وقتی بدونه یه وقتی بدونه این که در ذات این را قرار بدهد، این فعل را از اون متمشی میکنه، ما اسمونو جر میذاریم. یعنی فرض کنید که منباب مثال زد داره، فرض کنید که راه میره، اصلا بدون توجه میلغزه، از پشت بام میفته پایین. خب این در اینجا اصلا در تصور زد سطحی نبود، در تصور زد هبوطی نبود، سقوطی نبود. یه وقتی نه، مولا میخواد زد بیفته، اصلا میخواد بیفته، اگر نمیتونیم
این که مولا نمیشه،
احسن یه مشیت هم بهش میده که برو بالا اونجا وایسا، اختیار طرفین بکن، ثبوت را نگاه کن، سطح را نگاه بکن، بعد در اختلاف اون قسمت را اختیار بکن. باز برگشت به چی؟ برگشت به
باید برای این زمرات مرزاد کن در اون تحیرات
شما. اینو شما حالا تعامل بکنید انشالله فردا.